مجموعه داستان از رنجی که میبریم، نوشته جلال آل احمد. روزهای خوش. نخستین باری که با او در پلاژ بابلسر برخورد کردم، هرگز نظرم را جلب نکرد. در میان آن همه دیدنی هایی که مرا همچون تازه وارد ناآشنایی در میان گرفته بود، وقت این نبود که توجهی به او بکنم و یا دقیقه ای چند در قیافه اش دقیق شوم. به این جهت، نمیدانم در آن روز اول هم همینطور لب و دهانش سوخته و دندانهایش سیاه شده و در حال افتادن بود یا نه. چند روز قبل یک نفر در دریا غرق شده بود. مردم گرچه به شجاعت و دلدار بودن تظاهر می کردند، زیاد سر به سر دریای پرهیاهو و ناآرام نمی گذاشتند. موجی که به عجله از روی شنهای ساحل بالا می آمد و در پی طعمه تازه تری می گشت، دیگر چیزی نمی یافت و نومید و خجول خود را جمع می کرد و در دامان آبی رنگ مادر بیرحم خود پنهان می شد. جیپ سفری یک خانواده خوشگذران خراب شده بود و روشن نمی شد. خیلی زحمت کشیدند و بچه های هندوان فروش لب دریا خیلی کمک کردند و مدتها ماشین را به جلو هل دادند، ولی نشد که نشد. سرانجام یک سواری شیک از راه رسید. جیپ را به آن بستند و روی شنهای ساحل می گرداندند و جنجال می کردند. مادر پیر یک خانواده ارمنی که همه فرزندان و نوادگانش یا در آب غوطه می خوردند و یا در گوشه و کنار با جوانان همسفر خود به مغازله مشغول بودند، زیر سایبانی از کتان سفید پاهای خود را دراز کرده بود و شنهای آفتاب خورده اطراف را با ولع تمام روی پاهای چاق و گوشدار خود می ریخت. پاهایش خیلی چاق بودند و شنها از روی هم می لغزیدند و او سرانجام موفق نشد که پاهای خود را از شن داغ بپوشاند و چند دقیقه ای با گرمای مطبوع آنها سرمای پیری و نزدیکی مرگ را با عضلات پف کرده خسته و نزار خود بیرون بکشد. آفتاب سوزنده بود و دریا می غرید. پرچم سیاه علامت دریای طوفانی در بالای چوب بست دیدبانی دریا در مقابل باد ملایمی که میوزید پرپر میکرد و مثل یک قایق کوچک موتوری که از دور میرسد صدا میداد و بارکازی که میگفتند یک هفته است در کناره دور بابلسر لنگر انداخته بود گاه گاهی سوتی میکشید و صدای آن با هیاهوی یک نواخت و سنگین امواج دریا مخلوط می شد. دو روز پیش، اولین باری که کنار دریا آمده بودم، هوا آرام بود و در پلاژ بابلسر جمعیت وول می زد. هیچ جای نشستن نبود. همه جا حصیری انداخته بودند و اگر توانسته بودند، سایبان سفید و یا رنگینی هم از کرایه‌دارهای لب دریا گرفته بودند، زیرا آفتاب دراز می کشیدند و یا آب کناری دریا را با جست و خیزهای عجول و کودکانه خود گلالود می کردند و یا عکس می انداختند. آنهایی که چتر بزرگ آفتابگردان رنگین و یا ابریشمینی به همراه خود داشتند، حتما دوربین عکاسی هم با خود آورده بودند و دیگر احتیاجی به عکاس نداشتند. سگ خود را بغل می گرفتند، لباس شنا و پستانبندهای خود را مرتب می کردند و روی گوش ماهی ها لم می دادند و عکس می انداختند. ولی دیگران نگران و ناراحت درست 10 دقیقه جلوی دوربین رنگ رو رفته او و پشت به دریای آرام می ایستادند و دلگرمی ها و شادمانی های سفر کنار دریای خود را روانه دهانه تنگ و تاریک دوربین او می کردند. آن روز بیش از همه توجه من به دوربین عکاسی او، به سپایه آن و به عکس های مختلفی که به اطراف دوربین خود پونز کرده بود و به قیافه های مردمی که می‌خواستند حتماً در حالی که تا زانوهاشان را آب دریا فرا گرفته است از خود عکسی به یادگار بگیرند بود. جوانک اداره ایمانندی که سر تاسش در میان آب موجب خنده خانم‌های خوشمشرب تهرانی شده بود و میل کرده بود عکسی از کنار دریا داشته باشد، وقتی از آب بیرون آمد لباس‌های خود را که پوشید و کلاه سفید حصیری خود را کج به سر گذاشت، روی شن‌های خیس و پوشیده از گوشماهی کنار دریا مقابل دوربین او ایستاده بود و داشت کراوات خود را صاف و صوف می‌کرد که یک موج کوچک و بی‌حیا به خود جرأت داد و تا مچ پای او را در آغوش گرفت. از آن واقعه فقط فحش‌های رکیکی که او به عکاس لب دریا داد در خاطره من مانده است و شاید محبتی که مرا وامی داشت به این عکاس لب و دهان سوخته و پیشانی بلند پلاژ بابل سر نزدیک شوم و با او سر درد دل را باز کنم اندکی هم از اینجا ناشی شده بود. آن روز دیگر در پلاژ نماندم و به قصد تماشای کناره های دور افتاده و فراموش شده حوله کوچکم را به دوش انداختم و تا ظهر در آن دورها یا با گوشماهی ها بی اختیار و بچگانه بازی می کردم و یا خاویارهایی را که آب دریا تازه به ساحل انداخته بود به این طرف و آن طرف می کشیدم و یا چند شعری را که به یاد داشتم زمزمه می کردم. 2 روز بعد دومین باری که به پلاژ آمدم جمعیت کمتر و دریا بی‌رونق‌تر بود. مناظر عادی شده و مکرر زیاد جالب نبود و من اگر می توانستم می خواستم تا آن دورها در آن جاها که آسمان و دریا یک رنگ و مخلوط می شوند شنا کنم و دیدنی های تازه تری بجویم و یا مثل مرغ های کوچک ماهیخواری که در مصب رود بابل خود را از بالا به سرعت به سمت آب پرتاب می کردند و با تمام هیکل دنبال شکار خود در آب فرو می رفتند، می توانستم پرواز کنم و از بلندی های آسمان خود را به میان آب رها سازم. دیگر غوطه خوردن در آب کم عمق کناره ای که حتم داشتم حد اکثر در 1 متری زیر آن کف محکم دریا را حس خواهم کرد، مرا سیراب نمی کرد. دنبال چیز تازه ای می گشتم. سرسبزی غیرعادی چمنها و جنگلها و زیبایی های زودگذری که در طول راه تا آنجا دیده بودم همه در خاطره من زنده و شاداب باقی مانده بود و دیدار تازه مرا طلب می کرد. ولی دریایی که آب کناره های آن را ساعتهای دراز در زیر بازوهایم فشرده بودم و سینه بی استرابش را مشوش ساخته بودم و در میان بزرگی و بی‌اعتنائیش غوطه خورده بودم، برای من خودمانی و عادی شده بود. از آب زود دلزده شدم و در کناری دراز کشیدم. به پهلو افتادم و شنهای داغ را زیر سرم جمع کردم و رو به سمت جایی که عکاس دوربین خود را وا داشته بود و خودش دور آن می پلکید و از زور بیکاری و کسادی با سطل دوای عکاسی خود آب برای پاشویی کنار دریا آمده ها می برد، چشم دوختم. بدنم را به آفتاب بیرحم و سوزان سپرده بودم و سعی می کردم صدای حرکت کرمهای کوچک کنار دریا را لای شنهایی که زیر سرم جمع کرده بودم بشنوم. مدتها همچنان افتاده بودم و باریکه آبی رنگ دریا را که در سرتاسر افق همانطور که روی زمین دراز کشیده بودم پیدا بود می نگریستم و یا سعی می کردم حرکات شیطنت‌آمیز ماهی‌هایی را که از آب بیرون می جستند و دوباره در آب فرو می رفتند درک کنم و یا چیزهای تازه‌ای از قیافه عکاس لب دریا بخوانم. یک بار ناگهان توجه هم به لب و دهان سوخته او جلب شد. کنار یک اتاقک چوبی رختکن آب روی پای مردی می‌ریخت و شن‌های پای او را پاک می‌کرد. شنیدم آن مرد از او پرسید: دهنتون چطور شده؟ جوهر گوگر تو دهنتون گردوندید؟ ناگهان سر برگرداندم. هر دوی آنها ملتفت شدند و این حرکت من او را اقلن از جواب دادن خلاص کرد. راحت شده بود. کارش را تمام کرد و رفت. صورت استخوانیش با شقیقه های گود افتاده و پیشانی بلندی که تا فرق سرش بالا می رفت چیز غیرعادی و تازه ای نداشت. فقط لبهای سوخته و پوست انداخته او و از میان آنها دندانهای سیاه شده و ناسالم او بود که در یک لحظه که نگاه ما به هم برخورد مرا به وحشت انداخت. از آن پس تا ظهر که همه رفتند و جز من و او کرایه‌دارهای لب دریا و قهوه‌چی بابلی و یک خانواده خوشگذران که در آن طرف گرامافون خود را کوک کرده بودند و روی شنها تانگو می‌رقصیدند کسی نماند. من فقط او را می‌پاییدم. آرام آرام ولی محکم و جسور قدم بر می داشت. برای کسانی که شنای خود را تمام کرده بودند و می رفتند، آب می برد و پایشان را می شست و اگر خیال نمی کردند که کارگر قهوه چی لب دریاست و چیزی به او می دادند، می گرفت. سر و گردن کسانی را که می خواستند پیش او عکس بگیرند، صاف و مرتب می ساخت و منظره های بهتری را از دریا برای زمینه عکس آنها انتخاب می کرد. حلقه فیلم خانم‌های ناشی و تازه کاری را که برای اولین بار در کنار دریا دوربین عکاسی به دوش انداخته بودند برایشان جا می انداخت و دوربینشان را میزان می کرد و وقتی کاری نداشت به سپایه دوربین خود تکیه می کرد. پشت به ساحل و رو به دریای بیکران می نشست و من دود سیگار او را که باد با خود به این سمت می آورد می دیدم. مدت‌ها او را پاییدم ولی او از همه رو بر می گرداند. وقتی که با کسی کاری داشت، در قیافه‌اش دقیق نمی شد. یک نظر زود گذر می کرد و باز به کار خود می پرداخت. گویا با هیچ کس آشنایی نداشت. ولی پیدا بود که دنبال چیزی و یا کسی می گشت. در همان یک نظر در می یافت که مطلوب خود را جسته است یا نه. کرایه‌دارهای لب دریا که با مسافرهای یک ساعته نیز گرم می گرفتند و قایقران‌های بابلی که در همان چند دقیقه که مسافری را از پای پل بابلسر تا کناره می آوردند داستان‌هایی از شجاعت‌های هنگام طوفان خود نقل می کردند و یا از باج گزافی که از مزد روزانه خود به شهردار باید بپردازند درد دل می کردند هم او را نمی شناختند و با او گرم نمی گرفتند. فقط شاگرد قهوه‌چی کنار دریا توانست از او خبرهایی به من بدهد و من از همانجا سرانجام توانستم درک کنم که چرا لب و دهان او سوخته و دندانهایش سیاه شده. درست درک می کردم که تنهاست. پیدا بود که در دنیای بیگانگان نفس می کشد. پیدا بود که بیرون از خودش و دورتر از دوربین عکاسی اسقاطش، هیچ کس را ندارد که کسادی روزهای غیر تعطیل کنار دریا را برایش بگوید و درد دل کند. شاگرد قهوه‌چی گفته بود که او تازه از بندر پهلوی آمده و فقط 4 روز است که اینجا عکاسی می کند و نیز گفته بود که هنوز در پی او هستند و پاسبانی که مأمور لب دریاست او را هم می پاید. کنار دریا خلوت شده بود. از وسط دریا یک قایقران تصنیفی را می خواند و مفردات صدای او با هیاهوی امواج در هم می‌آمیخت و درست تشخیص داده نمی‌شد. آفتاب دم به دم سوزنده تر می‌شد. شنها داغ شده بود و کف پا را می‌سوزاند. یک گاو زرد خوش رنگ پوست هندوانه‌هایی را که با شن آمیخته شده بود پوزه می‌زد و با صدا می‌جوید و از مرغ‌های ماهیخوار و ماهی‌های شیطان دیگر خبری نبود. حوصله نداشتم که به شهر برگردم. بلند شدم و برای فرار از داغی شنهای کنار دریا با قدمهای عجول خود را به عکاس لب دریا رساندم و پشت به دریا در مقابل دهانه دوربین او به انتظار ایستادم. سوختگی کف پایم را شن مرطوب ساحل خیلی زود فرو برد. نمیخواستم حرفی زده باشم. او نگاهی به من کرد. ته سیگارش را به دور انداخت و بلند شد. آقا لابد میخواید عکس بندازید. ای همچین، هیچ تغییری در قیافش رخ نداد. انگار کسی در مقابل او نبود. مثل یک ماشین به کار خود مشغول شد. نه وحشتی و ترسی و نه ملاتفتی و یا احساس ناراحتی و عذابی در قیافش خوانده نمیشد. درست پیدا بود که حضور و غیاب من برایش یکسان بود. سپایه دوربین را جابجا ساخت، دهانه آن را مقابل نیمتنه بالای من میزان کرد و در دوربین را گذاشت. شاسی را بیرون آورد و از میان آستین سیاه بلندی که در کنار دوربین آویزان بود، دست خود را توی جعبه برد و دنبال کاغذ عکاسی مدتی گشت. شاسی را به جای خود گذاشت. دهانه دوربین را برداشت. شماره داد و کار تمام شد. و من اکنون وسیله ای پیدا کرده بودم که سر حرف را با او باز کنم و تا عکسم آماده شود، رفتم که در بوفه لب دریا چیزی بخورم. یک سایبان موقتی حصیری چند صندلی راحتی چرک گرفته در زیر آن و در گوشه‌ای یک میز دراز و بلند که روی آن یک بشقاب گوجه فرنگی و چند تا نان سفید بریده شده گذاشته بودند و یک قفسه با آشامیدنی‌های گوناگون عبارت بود از بوفه کنار دریا. رقص آن خانواده خوشحال هنوز ادامه داشت. صفحه به ته رسیده بود و گرامافون خرخر می کرد. یک عاقل زن، دو دختر، یک پسر به عقل رسیده و چند جوانک دیگر با هم می رقصیدند و کسی به فکر این نبود که صفحه را عوض کند.